آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتگو هستیم. امروز چهارشنبه سوم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 21 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 ینور سال 2025 میلادی است. صد و 47 سال پیش در 21 ماه رجب سال 1299 هجری قمری، آیت الله صدرالدین صدر، یکی از علمای بزرگ جهان اسلام، در کاظمین در عراق متولد شد. وی پس از گذراندن دوران کودکی نزد استادان زادگاهش ادبیات و سپس ریاضیات را فرا گرفت و سپس برای تکمیل تحصیلات دینی خود به حوزه علمیه نجف رفت و در آنجا به مقام اجتهاد دست یافت. آیت الله صدر در سن 32 سالگی به شهر مشهد در شمال شرقی ایران رفت و تا سال 1348 هجری قمری در این شهر مقدس اقامت کرد و سپس به عراق بازگشت. از جمله تألیفات آیت الله صدر می توان به مختصر و تاریخ الاسلام اشاره کرده. 124 سال پیش در روز 22 ینور سال 1901 میلادی، الکساندرینا ویکتوریا، ملکه معروف انگلیس، در 82 سالگی درگذشت. وی در سال 1819 میلادی در لندن متولد شد و در 18 سالگی به جای ویلیام چهارم به سلطنت رسید و مدت 64 سال زمام امور انگلیس را در قرن 19 با اقتدار در دست داشت. در دوران سلطنت ملکه ویکتوریا، سرکوب مردم سرزمین‌های تحت سلطه انگلیس شدت بیشتری یافت. با مرگ ملکه ویکتوریا، دوران ضعف امپراتوری انگلیس آغاز شد و پس از وی پسرش ادوارد هفتم به سلطنت رسید. چهل و هفت سال پیش در روز سوم بهمن سال 1356 هجری خورشیدی، جمعی از روحانیون مبارز ایران در نامی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر کنونی خواستار آزادی‌های مدنی و رهایی زندانیان سیاسی شدند. این نامه در حالی منتشر شد که انقلاب اسلامی ایران به تازگی وارد مرحله جدیدی شده بود. روحانیون ایرانی در بخشی از نامه خود آوردند: در شرایطی که ملل مستضعف جهان یکی پس از دیگری آزادی و استقلال خیش را باز می‌یابند و بندها و زنجیرهای اسارت و بردگی را پاره می‌کنند، حقوق ملت شریف ایران پایمال اغراض شوم دودمان ننگین پهلوی شده و هر روز زنجیر اسارت و بردگی را بر دست و پای ملت ما محکم‌تر ساخته‌اند. آنان همچنین تبعید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زندانی کردن مجاهدان و تبعید برخی روحانیون بلندپایه چون آیت الله خامنه ای را محکوم کردند. روحانیون ایرانی در پایان نامه خود به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و دیگر روحانیون، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و قلم و اجتماعات شدند. البته همانطور که انتظار می رفت، این کمیسیون اقدام خاصی برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق مردم ایران توسط رژیم شاه انجام نداد. و 46 سال پیش در روز سوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در پی قطعی شدن تصمیم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، مبنی بر بازگشت به ایران، تشکلی تحت عنوان کمیته استقبال از امام تشکیل شد. این کمیته با 50,000 عضو، فراگیرترین تشکل مردمی از احزاب و گروه‌های مختلف انقلابی بود. مأموریت اصلی کمیته استقبال از امام رضوان الله تعالی علیه حفظ جان ایشان، برقراری نظم، امنیت و تأمین تدارکات مراسم بازگشت امام خمینی به میهن بود. کمیته استقبال از امام با سازماندهی مناسب وظیفه خود را به خوبی به منظور ایجاد نظم و پذیرایی از حدود 5 میلیون استقبال کننده از تهران و شهرهای دیگر انجام داد و قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هسته های نهادهای انقلابی را برای حفظ و تداوم انقلاب تشکیل داد. همچنین در این روز شهر مذهبی قم از نیروهای نظامی و انتظامی تخلیه شد و در کنترل مردم قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه سوم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 22 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک که شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار فریدون شهبازیان، خالق موسیقی های ماندگار ایرانی و اخبار فرهنگی. در واپسین روزهای دیما، یکی از خاطره سازترین و البته چیره دستترین آهنگسازان ایرانی داری فانی را ودا گفت. مرگش چنین بود که گویا بسیاری از خاطره های ما نیز با او رفت. فریدون شهبازیان نه تنها به عنوان یک موسیقیدان و آهنگساز برجسته، بلکه به عنوان یک فرد با پشتکار و عشق به هنر همواره در مسیر تعالی موسیقی ایرانی گام برداشت و همین امر موجب ماندگاری آثار او در تاریخ موسیقی ایران است. شهبازیان فقط یک آهنگساز برجسته و رهبری ارکستر نبود، بلکه توان عجیب در ساختن بنای موسیقی مردم پسند در ایام پس از انقلاب ایران در سال 1979 داشت و چراغ این هنر را با حضور نسل جدید از خوانندگان روشن نگه داشت. دامنه فعالیت او طی نزدیک به 7 دهه آنقدر وسیع است که نمیتوان یک دوره خاص را به عنوان روزگار طلایی شهبازیان در نظر گرفت و برجسته کرد. با گرامی داشتن نام و یاد این هنرمند برجسته، در ادامه با او و آثارش بیشتر آشنا می شویم. باید گفت فریدون شهبازیان در خرداد ماه سال 1321 هجری خورشیدی برابر با ایون سال 1942 میلادی در تهران متولد شد. با تشویق و راهنمایی پدرش که نوازنده بود، به موسیقی گرایش پیدا کرد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل موسیقی و فراگیری ساز ویولون پرداخت. در سن 17 سالگی با عضویت ارکستری سیمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری درآمد و پس از آن همکاری با ارکستری گلهای رادیو را آغاز کرد. در آن هنگام ارکستری گلها به رهبری روح الله خالقی و پس از او جواد معروفی فعالیت می‌کرد. 24 ساله بود که رهبری گروه کور و ارکستری سیمفونیک رادیو شد. شهبازیان سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از میانه های دهه 50 هجری شمسی ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. پس از انقلاب اسلامی و در دهه 60 نیز بیشتر تمرکز خود را بر ساخت موسیقی متن فیلم ها و سریال های تلویزیونی معطوف کرد، جایی که مجالی بیشتر برای آهنگسازی داشت. فریدون شهبازیان از آهنگسازانی بود که در کنار فرهاد فخریدینی، مجید انتظامی و کامبیز روشنروان از عرصه موسیقی فیلم برای رشد و پرورش و تجربه استفاده کرد. او برای بسیاری از فیلم های سینمایی ماندگار و موفق موسیقی ساخت که برخی از این آثار موسیقیایی جوایز را در جشنواره‌های داخلی و خارجی برایش به همراه داشت. از جمله آثار موسیقی فیلم که برخی به صورت آلبوم های مستقل موسیقی نیز منتشر شدن می توان به موسیقی متن فیلم های آوار، شیر سنگی، پاییزان و خاموشی دریا و سریال باقی گیلاس اشاره کرد. آثاری با کلام فریدون شهبازیان را خوانندگان همچون محمد رضا شجریان، علی رضا افتخاری، نادر گلچین، اکبر گلپایگانی، عبدالحسین مختاباد، حسام الدین سراج، محمد اصفهانی و غیره ها اجرا کردند. باید گفت آثاری با کلام استاد شهبازیان به چند بخش تقسیم می شود. او پیش از انقلاب اسلامی به ساخت و تنظیم آثار در برنامه گلها پرداخت که در رادیو تلویزیون ایران پخش می شود. در بعد از انقلاب آلبوم جامعتهی نه تنها در میان همکاری هایش با شجریان جایگاه ممتاز دارد، بلکه آنچه آن را از دیگر آثارش متمایز می کند ترکیب هنرمندانی موسیقی سنتی ایران با اشعار نو در قالب است که هویت موسیقی دستگاه های ایرانی را حفظ کرده و در عین حال به فضای ادبیات معاصر نزدیک شده است. این آواز در دستگاه ماهور ساخته شده و شهبازیان در سال 1395 برابر با 2016 میلادی، زمانی که محمد رضا شجریان خواننده نامدار ایرانی با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، گفت که شاخص‌ترین آثار خود را با شجریان اجرا کرده است. از دیگر فعالیت‌های موسیقیایی شهبازیان ساخت آهنگ‌های پاپ و تیتراژهای تلویزیونی است که در این حوزه حضور فعال داشت و اغلب با محمد اصفهانی خواننده معروف ایرانی همکاری داشته است. در دهه 50 کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان به همت فریدون شهبازیان مجموعه از صدای شاعران معاصر ایرانی، نوارهای قصه برای کودکان و آوازهای محلی و فولکلوریک ایران را تهیه و منتشر کرد. وی بر روی اشعار شعرای بزرگ کهن و نو با صدای خود یا گویندگان سرشناسی آن زمان موسیقی ساخت. استاد فریدون شهبازیان در روز 22 دی ماه برابر با 11 ژانویه به علت بیماری ریوی در تهران درگذشت. علاوه بر هنرمندان، مردم بسیاری در مراسم تشییع و خاکسپاری او شرکت کردند. کسانی که او را بیشتر با دو ترانه مشهور به یاد خواهند آورد: گلی گلدون من که اجرای جاودانه و دل انگیزی دارد، و سفر برای وطن که با اجرای خواننده فقید محمد نوری در خاطر اغلب ایرانیان ماندگار شده است. کارنامه فریدون شهبازیان در ساخت موسیقی کارنامه خلاقانه و پرحجم است و موجب شده که نامش در فهرست برجسته‌ترین موسیقیدانان و آهنگسازان ایران حک شود. یکی از کارشناسان موسیقی از شهبازیان به عنوان یکی از نوآوران سنتی در عرصه موسیقی ایران یاد کرده است. آهنگسازی که با تکنیک موسیقی بین‌المللی آشنا بود و با پشتیبانی این دانش و تجربه در عرصه موسیقی سنتی نیز دست به نوآوری زد. اما شاید برجسته‌ترین نوآوری فریدون شهبازیان طرحی صدای شاعر باشد که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا کرد. او برای بازخوانی شعر شاعران بزرگ ایران همچون حافظ، مولوی، خیام، سعدی و رودکی به سراغ شعرای معاصر ایران رفت. حافظ و مولوی خیام را با صدای احمد شاملو ضبط کرد، سعدی را با صدای هوشنگ ابتهاج و رودکی را با صدای منوچهر انور. او همزمان برای اشعار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث با صدای خودشان موسیقی ساخت و بعضی از سروده های شاعران نو را هم به موسیقی درآورد. فریدون شهبازیان همچنین بسیاری از ترانه های بومی را برای تکخوانی ارکستر و گروه آواز جمعی تنظیم کرده است. در پایان باید گفت برای بسیاری از ایرانیان نام فریدون شهبازیان یادآور آلبوم تکرار نشدنی رباعیات خیام است که در کنار احمد شاملو و محمد رضا شجریان اثر را پدید آورد که نیم قرن با تمام سلیقه‌های موسیقیایی و ادبی ارتباط برقرار کرده است. در این مجموعه شاملو 30 رباعی خیام را میخواند و 5 رباعی به شکل تصنیف با صدای محمد رضا شجریان و موسیقی فریدون شهبازیان اجرا شده است. از این آلبوم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده به عنوان یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین آثار کانون و موسیقی یاد می شود. از این مثلث طلایی شاملو 24 سال قبل در تابستان سال 1379 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. محمد رضا شجریان در مهر ماه سال 1399 از میان ما رفت و حالا 4 سال بعد از او فریدون شهبازیان. چون این است که سازندگان نوا و آهنگ وقتی از این دنیا می روند شاید بیشتر از دیگر خالقان هنر به حیات خود در جان و روح ما ادامه می دهند یا دست کم ملموستر، چون نواهاشون در لحظه هایمان همچنان جریان دارند. یاد و نام فریدون شهبازیان گرامی باد. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. در دایره نخستین سفر دولتی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان به جمهوری تاجیکستان، اهل علم و ادب، شاعران، نویسندگان و پژوهشگران این دولت دوست و برادر از آثارخانه ملی دیدن کردند. مهمانان را در صحن بنای مؤسسه دیرکتور آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیمزاده استقبال نموده تشریف آنها را به این نهاد علمی فرهنگی تاجیکستان خیر مقدم گفت. مهمانان توسط تماشای تالارهای نمایشی آثارخانه ملی با یادگاری‌های نادر باستانشناسی و دوره‌های پر افتخار تاریخ پرغناوت خلق تاجیک و میراث تاریخی و فرهنگی بای رنگین که رابطه‌های چند هزار ساله دو دولت را نمایش می‌دهند از نزدیک شناس شدند. باید گفت که توجه بیشتری تماشابینان را گوشی مخصوصی جمهوری اسلامی ایران در تالار تحفه های اساسگذار صلح و وحدت ملی رئیس جمهوری محترم تاجیکستان امام علی رحمان به خود جلب نمود. هیئت مهمانان از تماشای تالارهای نمایشی اظهار خوشحالی نموده اهمیت تاریخ مشترک دو دولت از جمله سنت های علمی و ادبی و فلسفی را تاکید نمودند. در پایان اهل علم و ادب جمهوری اسلامی ایران تأثیراتشان را در کتاب مهمانان فخری آثارخانه ملی یادداشت نمودند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از این سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یکی از مادر وزون یکی دروغ میگه، یکی از ما رفته و سراغ یکی یار دیگه، یکی از مادر وزونش خیانت میکنه، داره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه. اون تایی که دست تو تو دست دیگرون دیدن، اون تایی که آدم ها با دست به هم نشون میدن، اونی که سادگی رفته از نگاش فقط تویی، اونی که عشق و گذاشته زیر پاش فقط تویی. یکی از مادر واز به اون یکی دروغ میگه، یکی از ما رفته با سراغ یک یار دیگه، یکی از ما داره واسه تو عشق خیانت میکنه.
کار دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه. برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده، آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده. برو از تو قلب من که قلب من جای تو نیست، دیگه دل عاشق اون چشمای زیبای تو نیست. واسه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده، آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده. یکی از مادر وز و اون یکی دروغ میگه، یکی از ما رفته با سراغ یک یار دیگه، یکی از مادر وز توش خیانت میکنه، بره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه. عاشق اون چشمای زیبای تو نیست، واسه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده، آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده. یکی از مادر وز و اون یکی دروغ میگه، یکی از ما رفته با سراغ یک یار دیگه، یکی از مادر وز توش خیانت میکنه، بره دستاش یه دست دیگه عادت میکنه.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفا با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکنه.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند توانا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این برنامه که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می‌شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. دوستان همراه، در ادامه سلسله برنامه راه رستگاری و طبق معمول چند هفته اخیر پیرامون ویژگی های شخصیتی اشخاص با شما مطلب های را مطرح میکنیم که از جمله آنها بحث مسئولیت پذیری است. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. از این ترتیب در برنامه راه رستگاری در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط میکنیم و در این زمینه آگاهی های را به دست خواهیم آورد. همچنان باعث یادآوری است که توصیه هایی که در این برنامه میشوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد و در صورت لزوم و ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان نیاز است که با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مسئولیت پذیری در کار فایده های بسیاری برای فرد به ارمغان می آورد. از جمله این فایده ها این است که مسئولیت پذیری نشان دهنده شخصیت فرد است. برای فرد امنیت شغلی به همراه خواهد آورد. پاسخگویی فرد را نشان می دهد. مسئولیت پذیری اعتماد سازی می کند و موقعیت های را برای پیشرفت فراهم می کند. در مقابل مسئولیت پذیر نبودن در کار برای فرد پیامدهای ناگواری به همراه دارد. مسئولیت پذیر نبودن علاوه بر خود فرد گریبانگیری دیگران نیز می شود. عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن منجر به ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی می شود و در یک کار و شغل تیمی و یا گروهی می تواند کار تمام گروه و یا تیم را با مشکل روبرو و زحمت‌های همه اشخاص را به هدر بدهد. افرادی که از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند یا از آن دوری می‌جویند، بارها انجام کارها را به تأخیر می‌اندازند و آنها را به قبل در دقیقه 90 انجام می‌دهند. این مسئله منجر به کامل نشدن یا درست انجام نشدن وظیفه شده و احتمالاً مشکلاتی را برای فرد به وجود می آورد. در نتیجه فرد را دچار اضطراب و احساس بیقراری می کند. این اشخاص به دلیل نداشتن برنامه و درست مدیریت نکردن زمان خود ممکن است زمان زیادی را صرف انجام کارها کنند. در نتیجه از مسئولیت‌هایشان خسته شده و احتمالاً از بار مسئولیت شانه خالی خواهند کرد. شکست در کارها یا جنبه های مختلف زندگی در بسیاری وقتها برخواسته از مسئولیت پذیر نبودن است.
و اما یکی از پیامدهای عدم مسئولیت پذیری یا مسئولیت پذیر نبودن تنبلی و خرفتی و کشالکاری است که در نوبت خود با مشکلات و مسائل مختلف ناروا در حیات هر فرد همراه می باشد. کاظم عظیمی، کارشناس مسائل تربیتی، در این زمینه توضیح می‌دهد که در ادامه گفتار راه رستگاری با هم می‌شنویم.
می‌خوام راجع به واژه تنبلی با شما صحبت کنم. موضوعی که خیلی از افراد این مشکل رو دارن. دوستان مفهوم تنبلی چیه؟ کارهایی که باید انجام بدیم ولی علاقه از خودمون نشون نمیدیم، هی به تعویق میندازیم و متأسفانه خیلی وقتا هم انجام نمیشه. چرا افراد دچار تنبلی میشن؟ عامل اول نداشتن هدفه. آدمای بی هدف تو روزمرگی ها میفتن. عامل دوم نداشتن انگیزه، تعلل کردن، داشتن وسواس فکری، مرتبا به جزئیات فکر میکنن. انقدر قبل از این کارش شروع کنن راجع به جزئیاتش فکر میکنن که معمولا خیلی وقتا زمان از دست میره. موضوع بعدی، این افراد معمولا خیلی وقتا بالعکس میان اهداف بزرگی میذارن که بعدا از پسش بر نمیان. معاشرت با آدمای تنبل، عادتهایی که در وجود اونا شکل گرفته از کودکی، فکر نکردن به عواقب تنبلی. خب های تنبلی هم عواقبی داره خیلی زیاد. اولیش از دست رفتن اعتماد به نفس. آدمایی که زیاد اهمال میکنن بعد از مدتی باور خودشون به خودشون از بین میره، عزت نفسشون آسیب میخوره. دو، موفق نشدن تو حوزه شغلی، خانوادگی، موضوعات اجتماعی. مسئله بعدی فقر و تنگ دستیه. اینها معمولا نمیتونن به آدمای درجه‌ای که در جامعه تبدیل بشن. موضوع بعدی ندامت و پشیمانیه. موضوع بعدی این که خیلی از فرصت‌ها رو تو زندگی نمیتونن به دست بیارن. خب چیکار بکنیم که تنبلی رو بتونیم رفع بکنیم؟ من تو این قسمت چند تا تکنیک رو با شما به اشتراک میذارم، امیدوارم که برای شما بتونه موثر باشه. میخوام از شما خواهش کنم، یک، تو زندگی هدف بذارید. تحقیقات زیادی در دنیا انجام شده، آدمایی که هدف دارن نسبت به آدمای دیگه خیلی موفق‌تر میشن. در کتاب هاروارد چه چیزایی یاد نمیدهد، تحقیقات 10 ساله دانشگاه هاروارد نشون داد آدمایی که هدف دارن و بالاخص اهدافشون رو مکتوب کردن 10 برابر بقیه اینا امکان و پتانسیل موفقیت رو دارن. نکته دوم، برای اهدافتون ضرب العجل بذارید. بگید این کارو تا آخر ما انجام میدم، این کارو حتما تا این هفته و این کارو امروز باید به اتمام برسونم. موضوع بعدی، خیلی وقت اگر یک کاری براتون سخته به لذت پایانش فکر بکنید. دارید کتاب میخونید، برای امتحان دارید آماده میشید، میگید وای من چجوری 300 صفحه رو باید کامل کنم. ولی اون لحظه تصور بکنید که کارنامه‌تون رو اعلام کردم و یک نمره درخشان آوردید. نکته چهارم، تو لیست کارهای روزانه‌تون با کارهایی که مورد علاقه‌تون شروع کنید که وارم‌آپی باشه، ذهنتون تقریبا گرم بشه و بتونید کارها رو یکی پس از دیگری به اتمام برسونید. من چند تا دیگه تکنیک دارم برای اینکه شما پتانسیلتون کلا از تنبلی جدا بشه و بره به سمت اینکه آدم پرکار بشید، پرتلاش بشید. دوستان نقش ورزش رو بسیار جدی بگیرید. اگه بتونید هفته ای 3 روز فقط 10 دقیقه نرمش مرتب داشته باشید، بدن شما از اون حالت کرختی و سستی خلاص میشه. آیته بعدی که شبها خوب بخوابید، به اندازه بخوابید و زود بخوابید. خیلی وقتا خستگی های شب باعث میشه تو در طول روز قوای جسمانی ضعیف بشه. راجع به تغذیه با شما صحبت کنم. تلاش بکنید غذاهای پر انرژی بخورید، غذاهای با طبع گرم بخورید که شما رو قوی تر بکنه، گرم تر بکنه و اون حالت کرختی رو از بدن شما دور بکنه. با آدمای فعال، موفق، پرنشاط و پر جنب و جوش دوست بشید. باعث میشه که شما رو نسبت به این عادت‌ها تقریبا عادت بدن و شما از اونها یاد بگیرید که مثال از میکنم بعد از ظهر لزوما میشه 2 ساعت نخوابید، چون اونها دارن همین کار رو انجام میدن و خیلی از کارهاشون رو در طول روز زودتر میتونن به اتمام برسونن. آیته بعدی، دوستان زیاد تو فضای مجازی نباشید. خیلی وقتا افراد موبایل دست خودشون میگیرن توی حالا یک محیطی، یه پیجی، 2-3 ساعت زمانشون سپری میشه و اینگونه است که خیلی وقتا اونها کارشون نمیتونن به سرانجام برسونن. خیلی وقتا خودتون تشویق کنید، اگه کاری رو انجام دادید برای خودتون جایزه بخرید، با خودتون مثبت صحبت کنید که تو میتونی، تو معمولا آدم منضبطی هستی، منظمی هستی. و با خودتون وقتی درست، زیبا و مؤثر صحبت کنید، مرتبا تشویق میشید که روزهای بعدی هم نسبت به انجام کاراتون مطابق اون برنامه زمانبندی که دارید عمل بکنید. و آیتم آخر، هیچ وقت تسلیم نشید. دوستان یه جمله معروفی داره جیم ران، میگه انضباط، عمل کردن به کارها مطابق یک لیست وزن داره، ولی وزن اون 1 گرمه، ولی آه، حسرت و افسوس و ندامت و پشیمانی 1 تن وزن داره. شاید در طول روز تو برای اینکه کارها رو انجام بدی مجبور شی یه ذره زودتر از خواب بلند شی، از بعضی از تفریحات بزنی، سرعت کمتری داشته باشی، ولی در انتهای روز وقتی لیست موفقیتاتو میبینی احساس خوبی به دست میده. خدا نکنه آخرای که آدمایی که در آخر عمرشون خیلی از کارها رو به موقع انجام ندادن، کلی ندامت و پشیمانی میاد سراغشون و جایی هیچ جبرانی نیست. امیدوارم با توجه به اینکه تو میخوای انسانی درجه یکی بشی و میخوای تو زندگی شاد و سربلند باشی، حتما باید عادت انجام کارها مطابق زمانی که برای خودتون قرار دادید رو در خودت تقویت بکنی. امیدوارم که انشالله قهرمان زندگی خودت بشی.
عزیزان همراه، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. آرزو میکنیم که همواره شما عزیزان احساس خوبی در زندگی داشته باشید و روز روزگار بر شما خوش باشد. در پناه خدای متعال باشید.
سیم سر رسیدی از قربت بیان دلخ خسته دیدم تا آوار خیز باران با مانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکست از خود در فصل نامیدی در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده را به شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم من با تو خوب گرفتم از خندت شکفتم چشم تو شاعر سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم سر رسیدی از غربت بیابان دل خسته دیدم از آوار خیز باران وامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکسته در فصل ناامیدی در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرد شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم
سیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدم از آفار خیس باران، وامنده در طبیگان در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرد شدی تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه. همکاری مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان. و پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده مشروع خبرها باشید. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. روز 20 ژانویه سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه مقابله با تهدیدها و خطرها در چارچوب ابزارهای چند جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفها همچنین در مورد موضوعات خاص رابطه‌های دو جانبه روسیه و تاجیکستان تبادل نظر کردند. مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان برای علاقه‌مندان کارگاه آموزش خط سیرلیک برگزار می‌کند. با گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزش خط سیرلیک در راستای افزایش و بهبود ارتباطات فرهنگی با کشور تاجیکستان در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود. پس از تأسیس دولت اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1920 میلادی در قلمرو آسیای میانه نخست خط لاتین رسمیت یافت، و اما در دهه 1930 خط سیرلیک که روسی اساس می باشد جایگزین لاتین شد. به این ترتیب فارسی زبانان آسیای میانه به جای استفاده از الفبای فارسی نیاکان نخست از الفبای لاتین و سپس مجبور به استفاده از حروف سیرلیک شدند. در تاجیکستان که بیشتر مردم به زبان فارسی سخن میگویند، الفبای سیرلیک با الفبای زبان تاجیکی معروف است. پس از استقلال کشور تاجیکستان در سپتامبر سال 1991 بحث‌های فراوانی در مورد تغییر خط و بازگشت به خط فارسی که در تاجیکستان خط نیاکان نامیده می شود در گرفت. اما با اعتقاد برخی از منتقدان برگشت به الفبای نیاکان آن هم به صورت فوری مشکلات و پیامدهای بسیاری در پی دارد، چرا که مردم تاجیکستان با خط فارسی به طور خاص آشنایی خیلی کمی دارند. مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران بعد از امضای تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه زبان ادبیات رودکی تاجیکستان آشنایی محققان ایرانی با این خط را در برنامه قرار داده و به زودی کارگاه آموزش خط سرلیک را برگزار می‌کند. دوره 4 ساله رئیس جمهوری جو بایدن در حالی به پایان رسید که بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر از 60% مردم این کشور رئیس جمهوری او را یک شکست می‌دانند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری جو بایدن به عنوان 13مین رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا، در حالی که نظرسنجی ها نشان می‌دهد اکثریت جامعه آمریکا از او و عملکردش به شدت ناراضی هستند.
بیشتر مردم معتقدند که جو بایدن عملکرد بسیار ضعیفی داشته. 61% از مردم آمریکا در نظرسنجی تلویزیون CNN اعلام کردند که از نظر اونها دوره ریاست جمهوری بایدن کاملا یک شکست بوده. همین ناتوانی او هم باعث بازگشت ترامپ شد.
ترامپ حالا سرمست از این پیروزی، بعد از 4 سال قرار است دوباره اختیار کاخ سفید را در دست بگیرد، در حالی که بر اساس نظرسنجی ها او هم از نظر 52% از مردم آمریکا شخصیتی نامطلوب است و بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نگرانی های زیادی از دوباره قدرت گرفتن.
مردم ما الان احساس وحشت دارن بابت برنامه های ترامپ، از جمله دستکاری تعرفه ها، اخراج دست جمعی مهاجران و قصدش برای کشورگشایی. ترامپ گفته حتی میخواهد بودجه مدارس دولتی رو به شدت کم یا شاید حذف کنه. اونایی که به ترامپ رأی دادن به تدریج متوجه ویرانگری های شدید او خواهند شد.
ریاست جمهوری ترامپ امشب با مراسم رسمی تحلیف آغاز می شود. در این حال در روزهای اخیر چند شهر بزرگ آمریکا از جمله سیاتل، نیویورک و واشنگتن دی سی صحنه تظاهرات بر ضد ترامپ بوده است.
من می ترسم که ترامپ کشورمون رو کاملا از هم بپاشونه. برای اون اصلا منافع مردم آمریکا مهم نیست. مهم براش منافع شخص خودش و منافع گروه ثروتمندان طرفدارشه که در دوره جدید شروع خواهند کرد به مکیدن خون مردم و دیکته کردن خواسته هاشون به مردم آمریکا.
نژاد پرستی، بی‌عدالتی و ظلم از گرفتاری های الان جامعه آمریکاست. من می ترسم که از روز سه‌شنبه و با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع کشور ما بدتر از این بشه.
با توجه به فراخوان تظاهرات ضد ترامپ در خیابان‌های اطراف کاخ سفید و همزمان با مراسم تحلیف ترامپ، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 4000 نیروی نظامی و نزدیک به 8000 نیروی گارد ملی برگزار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دومین سال ثبت جهانی جشن صدا گرامی داشته می‌شود. جشن صدا در پرونده مشترک با نام ایران و تاجیکستان سال گذشته در 18مین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی نامرموز یونسکو ثبت جهانی شد. اینک در دومین سال ثبت جهانی این نشان داد، مراسم صدا با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه فرهنگ و میراث 7 بهمن ماه یعنی هفته آینده برگزار می شود. این نشست با دبیری علیرضا حسن‌زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی با سخنرانی زهرا زرشناس، پدرام سروشچوب، مهرداد قلندریان، افشین نمیریان، سروش تارا پوروالا و علی ایرنیت همراه خواهد بود که به بررسی اهمیت و جایگاه این آیین باستانی می پردازند. وزیر اقتصاد ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت رابطه های مالی ما با تاجیکستان به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. ناصر همتی در این برنامه تلویزیونی گفت راهبرد ما در دولت گسترش رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه است و تاجیکستان از نظر ارتباطات اقتصادی خیلی مناسب است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفت
آقای رئیس جمهور دیدگاهشون اینه که ما در شرایطی که اقتصادمون داره باید گسترش بدیم همکاری های منطقه‌ای، به خصوص با کشورهای همسایه و دوستمون در منطقه، و این جزء راهبرد سیاست‌های اقتصادی ما سالا در کنار سیاست خارجی ما راهبرد اقتصادی ما هم هست و پیوند دادن اقتصادمون با کشورهای منطقه. خوشبختانه کارهایی هم که تا حالا کردیم تقریبا در همون جهت بوده. مثلا اخیراً که مصر رفتیم خدمتشون برای اجلاس D8، اونجا هم گفتگوهای خوبی داشتیم با رئیس جمهور محترم مصر و وزرای در واقع اقتصادیشون. اونجا هم بالاخره بنا گذاشتیم که گسترش بدیم روابط اقتصادیمون رو. اخیراً هم که تاجیکستان رفتیم، تاجیکستان خیلی خوب بود، به نظر من پتانسیل بسیار بالایی داره و فقط ظرف همین یک سال گذشته با 50% رشد تجارتمون بوده با تاجیکستان، رسیده به یه چیز نزدیک 380 میلیون دلار. بررسی هایی که کردیم، صحبت هایی که با وزیر اقتصادشون با سایر وزراشون داشتیم، این احساس وجود داره که ما میتونیم این مجموعه فعالیت ها و تجارتمون رو به خصوص سرمایه گذاریمون رو با این کشور افزایش بدیم. الان پیمانکارهای ما در واقع کسانی که صادرات خدمات فنی مهندسی رو در دستور کار دارن اونجا فعال هستن، پتانسیل خیلی بالاییه. رئیس جمهور محترم تاجیکستان هم دیدگاهش همین بود که روابط رو با ایران گسترش بده. من اشاره هم کردم میروز که بنامون هست که با توجه به حس روادید بین دو تا کشور، بنامون هست که در واقع رفت آمد مردم بیشتر بشه و این به خاطر زبان و فرهنگ مشترکی که با هم داریم خب میتونه تعمیق بده به این فعالیت‌های اقتصادی.
هدف گذاریتون چقدره؟
هدف گذاری قبلا در دولت قبل شده بود 500 میلیارد دلار، ولی من به نظرم با این روندی که داره میره خیلی زود میتونیم به 1 میلیارد دلار هم برسونیم.
تا چه سالی؟
تا 4 سال آینده.
رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی با عنوان پیشگامان پیشرفت روز سه‌شنبه با بازدید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و توانمندی های بخش خصوصی آغاز شد. در ادامه این رویداد روز چهارشنبه جمعی از تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در این برنامه و ارائه دیدگاه ها و نظرات خود خواهند پرداخت. از دهه 90 دیدارها و رویدادهای با محوریت بخش خصوصی اقتصاد ایران با حضور رهبر انقلاب به صورت سالانه برگزار شده است. همکاری در حوزه گردشگری بین شهرهای تاشکند و خوجند تقویت می‌یابد. مسئله سفر نمایندگان شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان به همراه رئیسان مرکزهای گردشگری این شهر به شهر خوجند ولایت سغد در جمهوری تاجیکستان در آخرهای ماه فوریه سال جاری در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان با سنجر تویچیف معاون رئیس شهر تاشکند بررسی شد. معاون رئیس شهر تاشکند در عین حال آمادگی منطقه را برای گسترش همکاری ها با شهر خوجند و برقراری ارتباطات دوستانه اعلام کرد و خواستار آشنایی با مرکزهای گردشگری این شهر شد. در این راستا طرف ها به توافق رسیدند. در این دیدار همچنین طرف ها دیدگاه های خود را در خصوص تقویت همکاری ها در حوزه گردشگری و افزایش گردشگران و افزایش سفر گردشگران به شهرهای تاشکند و دوشنبه بیان کردند. دهلی نو پایتختی که به سرزمین سبز معروف است حتی یک روز هوای پاک هم نداشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت هندوستان.
اگرچه دهلی به سرسبزی معروف است و گفته می شود یک چهارم زمین این شهر پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هوای سبز هم نداشتند. بیش از 30 میلیون نفر ساکن پایتخت هند برای یک روز هم که شده نتوانستند در سال گذشته میلادی هوای پاک تنفس کنند.
این حجم از آلودگی و دود بسیار عجیبه. این شهر زیبا انقدر آلوده است که آدم نمیتونه خوب نفس بکشه.
کودکان، سالمندان، کارگرانی که در فضای باز کار میکنند، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و مشکلات زمینه‌ای فقط برای 66 روز توانستند بدون ماسک به فضای باز بیایند.
دوندو دی دیسکو
ساعت اولیه صبح آلودگی هوا در سطح زمین بسیار زیاد است و وقت مناسبی برای ورزش و دویدن نیست. از ماسک استفاده و به نوع غذا و میوه خود توجه کنید.
155 روز یعنی 43% از کل سال هوا یا قرمز و ناسالم بود یا بنفش و خیلی ناسالم و از همه بدتر یا عنابی رنگ بود و خطرناک.
دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام بده.
حدود دو هفته دیگر انتخابات مجلس ایالتی دهلی برگزار می شود. احزاب مختلف برای در اختیار گرفتن دولت این ایالت با هم نبرد می کنند با وعده‌های مالی و غیره، اما هیچ کدام از این احزاب راهی برای رهایی از آلودگی هوا نمی دهند. حتی وعدهش، هرچند در سال 2024 میلادی پایتخت هند حتی یک روز هوای پاک هم نداشت، در برخی از روزهای سرد زمستان علاوه بر آلودگی بسیار شدید هوا، مه غلیظ شعاع دید را به صفر میرساند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با تازگی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان تکاپوهای نوی را برای رفع مانع‌های انتقال کالا در مسیر میان دو کشور آغاز کردند. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می‌دهد.
خط آهن خواف هرات از جمله ظرفیت‌های تأثیرگذار برای ارتقای میزان تجارت بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود. این خط آهن با اینکه در حدود 4 سال گذشته دو بار بهره برداری شده، ولی هنوز به حداقل‌های ظرفیت‌های ممکن نیز نرسیده است. در حالی که ظرفیت جابجایی کالا توسط خط آهن خاف‌هرات در زمان بهره برداری 6 میلیون تن کالا در سال اعلام شده بود، ولی بالاترین میزان انتقال از این خط آهن با جابجایی 10,000 تن بار در دی ماه امسال رقم خورد. اما چند روزی است هیئتی از راه آهن کشورمان به هرات و کابل افغانستان سفر کرده است تا برای رفع موانع و آسیب‌های موجود برای بهره برداری کامل و انتقال کالا از خط ریلی خواف هرات با بخش خصوصی و دولتی افغانستان گفتگو کند. گفتگوهایی که هر دو طرف ثمر بخش می‌دانند.
یه سری هماهنگی ها نیاز بود که این کار انجام بشه. خب خدا رو شکر این هماهنگی ها انجام شده. تا الان خب بهره برداری خیلی خوب انجام حد قابل قبولی نبود، کم بود، ولی مطمئنن من بعد ما تلاشمون رو که بهره برداری کاملی از این خط انجام بدیم. ما در حال حاضر این امکان داریم که روزی در حد 4-5 قطار هم اعزام بکنیم.
علاوه بر اینکه مسئولان افغانستان برای تجارت با ایران رقم 10 میلیارد دلار را در سال هدف گذاری کردند، ایران یکی از مسیرهای مطمئن برای رسیدن افغانستان به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد به واسطه خط آهن خواف هرات است.
مبحث تفاهم نامه کوریدور افغانستان ایران ترکیه هم در شرف هماهنگی است که انشالله بتونیم ظرفیت صادرات از افغانستان به از کانال و کوریدور ایران به اروپا و مقاطع دیگر رو انشالله به سرانجام برسونیم.
خط آهن خواف هرات به طول 230 کیلومتر 4 قطعه دارد که قطعات اول و دوم آن در خاک ایران است. با توجه به دور جدید گفتگوها بین مسئولان افغانستانی و کشورمان، انتظار می‌رود از این پس صوت قطار در خط آهن خواف هرات بیشتر شنیده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سفر رسمی خود با پاکستان با مقامات رتبه نظامی و سیاسی این کشور دیدار کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد.
ارتقا و تحکیم اتحاد ایران و پاکستان در منطقه. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سفر رسمی خود به پاکستان با فرمانده ارتش و مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی این کشور دیدار کرد. در این دیدارها موضوعات مهمی از جمله ارتقای همکاری‌های نظامی و امنیتی، مقابله با تروریسم، گسترش روابط دفاعی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین اونها مسئله امنیت مرز و ارتقای امنیت و تبدیل مرز به مسیری برای توسعه تجارت و رفاه و آرامش دو کشور بود و مسائل مربوط به مرز و برخورد با تروریست ها در مناطق مرزی به طور مفصل بحث و تصمیم گیری شد. توسعه روابط دو نیروی مسلح در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفت.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با تأکید بر ضرورت اتحاد منطقه‌ای گفت:
ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه و دوست خواهان دستیابی به صلح و ثبات پایدار در این منطقه هستند. ما موضوعات متعددی را که کشورهای ما با آن روبرو هستند به ویژه افغانستان مورد بحث قرار دادیم.
در این دیدارها مقامات دو کشور با تأکید بر اهمیت مسئله فلسطین ضمن درخواست برای بازسازی غزه تأکید کردند که جهان اسلام باید با اتحاد و همبستگی راه حلی ریشه‌ای برای بحران فلسطین پیدا کند.
تعاملات سیاسی و نظامی بین مقامات دو کشور نشان دهنده عزم مشترک ایران و پاکستان برای تقویت روابط دو جانبه و همکاری در رفع چالش‌های منطقه‌ای و تأمین امنیت پایدار در مرزهای دو کشور است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان دومین دیدار آزمایشی خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان که خود را برای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025 آماده می‌کند، دومین بازی آزمایشی خود را در کمپ تمرینی انتالیا ترکیه برگزار کرد. بر گزارش خاور، با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در تاریخ 18 ژانویه به مسافه اسپارتاک از نماینده سوپرلیگ سربستان رفت و این دیدار با برتری 5-1 باشگاه سربستانی به پایان رسید. تیم ملی تاجیکستان 21 ژانویه در چارچوب کمپ آماده سازی در ترکیه سومین دیدار آزمایشی خود را مقابل همتایان خود از کویت برگزار میکند. دوستان شنونده، در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده گزارشی ویژه باشید که اینک آماده پخش است.
با اعلام آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه 19 ژانویه فرایند اجرایی آن در دو مرحله آغاز شد. موضوع مهم با شروع آتش بس نقش تأثیرگذار مقاومت فلسطینی در فرایند پایان جنگ غزه بود و شکلی که احزاب و گروه‌های مختلف و مردم فلسطین از حماس قاطعانه حمایت کردند. با آغاز آتش بس فرایند ورود کمک‌های انسانی که در نتیجه اشغالگری رژیم صهیونیستی متوقف شده بود آغاز شد و حدود 90 نفر از فلسطینی‌هایی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی بودند به عنوان اولین گروه در چارچوب تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی از زندان آزاد شدند. مروان البرغوثی دبیر کل جنبش ابتکار فلسطین میگوید رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف چهارگانه شامل ریشه‌کن کردن مقاومت، تحمیل سلطه نظامی بر غزه، بازگرداندن اسیران با قدرت نظامی و پاکسازی نژادی شکست خورد. دبیر کل جنبش ابتکار فلسطین گفت:
اسرائیل در محقق کردن اهداف چهارگانه از جنگ غزه شکست خورد. هدف نخست این شکن کردن مقاومت بود، ولی مقاومت تا این لحظه با وجود تمام حملات سنگین اسرائیل وجود دارد. هدف دوم تحمیل سلطه نظامی بر نوار غزه بود که در آن هم شکست خورد. اسرائیل در هدف سوم خود، یعنی بازگرداندن اسرا با قدرت نظامی، نیز شکست خورد و مهمترین موضوع در محقق کردن هدف اصلی و محوری خود، یعنی پاکسازی نژادی در نوار غزه، شکست خورد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه دستیابی به توافق آتش بس و اجرای شدن آن را نتیجه و ثمره پایداری و صبر ملت فلسطین دانست. در بیانیه جنبش حماس آمده است با برقراری آتش بس و تعهد خود و اجرای مفاد این توافق که ثمره صبر و پایداری ملت بزرگمان و استواری افسانه‌ای مقاومت دلیرانه آنها در برابر ماشین تروریسم و کشتاری صهیونیستی است تأکید میکنیم. بسام خلیف از رهبران ارشد جنبش حماس در ارتباط با دستیابی به توافق آتش بس در غزه گفت در نتیجه استواری و پایداری اسطوره‌ای ملت و مقاومت شجاع و دلیر همه برنامه ها و توطئه های رژیم صهیونیستی با شکست روبرو شد. اما در سرزمین های اشغالی اختلافات در کابینه نتانیاهو تشدید شده و صهیونیست های افراطی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عامل شکست مقابل مقاومت فلسطینی در جنگ غزه می دانند. با شروع تبادل اسیران بحران در سرزمین های اشغالی افزایش یافته و سران رژیم صهیونیستی به شکست مقابل مقاومت اعتراف می کنند. اعلام آتش بس همچنین آمادگی بالای مقاومت فلسطینی با وجود حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را نشان داد. ارتش رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و غرب نتوانست به اهداف خود در جنگ غزه برسد و حماس و گروه‌های مبارز فلسطینی تنها با اجرای شروط خود آماده اجرای آتش بس شدند. تحولات غزه پس از آتش بس همچنین نتیجه همبستگی و وحدت روزافزون گروه های مقاومت فلسطینی بود و حمایت مردمی در غزه و کرانه باختری از گروه های مقاومت نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس این توافق و مطابق با خواسته مقاومت ارتش رژیم صهیونیستی از بارکه غزه خارج شد و شمار زیادی از فلسطینی های بازداشت شده در زندان های رژیم صهیونیستی آزاد می شوند و نیز شرایط و زمینه ورود کمک های بشر دوستانه به غزه و بازسازی ویرانی های این منطقه میسر می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ابتدای مذاکرات آتش بس با همه شروط و خواسته ها مخالفت میکرد، اما با پایداری ملت و مقاومت فلسطینی در نهایت مجبور شد تمام این شروط را بپذیرد. اجرای آتش بس نماد از واقعیت های امروز در منطقه و تحولات جنگ غزه بود که نتیجه اثرگذاری اقدامات گروه های مقاومت فلسطینی بود. حماس و گروه های مقاومت فلسطینی در روند اجرای آتش بس نیز با سازماندهی نیروها و آمادگی کامل نقش آفرینی کردند. گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ غزه با تقدیم شهیدان خود مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند و با آغاز آتش بس نیز به عنوان مهمترین عامل ثبات و امنیت وارد صحنه شدند. دکتر عماد نجار کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید
همونطور که ما پس زلزله های این آتش بس رو برای رژیم صهیونیستی تا حالا دیدیم و از موارد اون میتونیم اختلافات در کابینه، استعفا و همچنین بحران‌های داخلی، کش و قوس‌های احزاب و سهم‌خواهی‌ها برای احتمال کابینه جدید و نخست وزیر بعدی و بحرانی که برای نتانیاهو پیش اومده برای انحلال کابینه‌اش، اینها در حال حاضر یکی از مواردهایی که تا به حال مشهود بوده و دیدیم و پیش اومده. اما خب اون چه که قابل پیشبینیه اینه که جامعه صهیونیستی ملتهبه و جامعه صهیونیستی و همچنین برخی از مقامات این رژیم به این نتیجه رسیدن که 471 روز کشتار مردم فلسطین، جنایت و نقض قوانین بین المللی به جز این که اونها رو در نزد جهانیان و افکار عمومی منفورتر کرده هیچ حاصلی برای اونها نداشته. مقامات رژیم صهیونیستی متوجه شدن که نتانیاهو و کابینه ناکارآمدش نتونستن هیچ یک از چهار هدف تعیین شده در ابتدای حملات خودشون رو برآورده بکنن. نیروهای مقاومت فلسطین نشون دادن که یک پشتوانه نظامی و یک دکترین راهبردی دارن. نیروهای مقاومت فلسطین نشون دادن که از یک توانایی برتری برخوردار هستند در مواجهه با رژیم صهیونیستی. مقاومت فلسطین نشون داد پس از 471 روز هم میتونست باز هم به رژیم صهیونیستی حمله بکنه. مقاومت فلسطین نشون داد که تونل‌های فلسطینی، تونل‌های مقاومت قابل دسترسی نیست و آنگاه که ارتش و نظامیان اسرائیلی به یک تونل دست پیدا بکنن، آن زمانی خواهد بود که اونها قراره به هلاکت برسن و بارها و بارها ما نمونش رو دیدیم. تونل های نیروهای مقاومت نشون داد که رژیم صهیونیستی تا چه حد در برابر ایمان مقاومت و نیروهای مقاومت عاجز.
پس از کشمکشی های فراوان، روز یکشنبه توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس پس از 15 ماه جنایت و نسل‌کشی این رژیم اجرایی شد. توافقی که سران رژیم صهیونیستی از آن به عنوان شکست در برابر نیروهای مقاومت یاد کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر خارجه روسیه، همکاری مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان و پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
میروم و نمیرود از سر من هوای تو، داد فلک سزای چه بود سزای تو، سزای تو. می روم و نمی روم، نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، می روم و نمی روم از سر من. چه بود سزای تو، سزای تو. می نشان من خانم که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من